ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استودیوی P1، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این برنامه استودیو P1 رادیو آزادی، من سید سمی عباس با همکار تکنیکی طاهر روشان با شما هستیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. شماری از زنان و دختران در اسپانیا و کانادا در برابر بسته‌ماندن دروازه‌های مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم از سوی طالبان در افغانستان راهپیمایی اعتراضی برپا کردند. پیش از این دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما نیز به ادامه ممنوعیت دختران از رفتن به مکتب از سوی طالبان در صفحه رسمی تویتر خود نگاشته است که در سیاره زمین تنها یک رژیم مانع آموزش دختران شده است. حکومت طالبان میگوید از هیچ جناح و یا حزبی در تحولات پاکستان حمایت نمی کند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد به رادیو آزادی گفت که آنها خواهان داشتن روابط نیک با تمام همسایه ها هستند. ستر محکمه پاکستان امروز 6 اپریل برای تصمیم گیری در مورد این که آیا اقدام اخیر عمران خان صدر اعظم پاکستان در زمینه انحلال پارلمان نقض قانون اساسی این کشور است جلسه می کند. عمران خان در هفته گذشته اکثریت را در پارلمان از دست داد و با رأی عدم اعتماد روبرو شد، ولی عمران خان پارلمان را منحل کرد و دستور برگزاری و تدبیر انتخابات را در ظرف 90 روز داد. عمران خان ادعا کرده که طرح عدم اعتماد از سوی ایالات متحده آمریکا علیه او در تلافی با روابط نزدیک او با روسیه و چین است، اما واشنگتن این اتهام را رد کرده است. امریکا و متحدین در نظر دارند که به هدف منزوی ساختن هرچی بیشتری روسیه، تحریم‌های شدید در بخش‌های اقتصاد و تکنیک بر این کشور امروز وضع کنند. این اقدام قرار است تحریم‌ها بر ادارات مالی، سرمایه‌گذاری جدید و شرکت‌های مربوط به حکومت روسیه را شدیدتر سازد و برخی از مقامات دولتی و اعضای خانواده‌های آنها را نیز تحریم کند. جن ساکی سخنگوی قصر سفید دیروز گفت که عمدترین هدف این است که رئیس جمهور پوتین از امکانات ادامه جنگ محروم ساخته شود. و اتحادیه اروپا یک سلسله اقدامات علیه هنگری به دلیل برگشت حکومت این کشور از معیارهای دموکراتیک نافذ می کند. امکان دارد که در نتیجه این اقدامات کمک های مالی اتحادیه با این کشور به تعویق انداخته شود. دو روز بعد از این که ویکتور اوربان در انتخابات اخیر بار دیگر برنده و صدر اعظم هنگری شد، اتحادیه اروپا به این اقدامات رو می آورد. اتحادیه اروپا چندین سال است که از محدودیت آزادی رسانه‌ها، نظام تدارکات، پلیسی مهاجرین و نظام قضایی حکومت اوربان انتقاد می کند. خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو P1 رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. طالبان میگویند در تحولات پاکستان از هیچ جناح حمایت نمی کند. بحران سیاسی در پاکستان چه تأثیری بر افغانستان خواهد داشت؟ یک تحلیلگر میگوید
از میان رفتن حکومت عمران خان بر طالبان یک خساره است، به خاطر که یک حامی دیپلماتیک از دست میتن، بر افغانستان شاید در آخر کم بهتر شود.
شماری از زنان و دختران در کانادا و اسپانیا در برابر بسته ماندن دروازه‌های مکاتب برای دختران بلندتر از صنف 6 در افغانستان اعتراض کردند. یک تن از آنان گفت:
برخلاف زنها هیچ قسم قانون نیست که درس نخوانند، حتی در عربستان سعودی هر جای دیگر. اینها اسلام را تخریب کردن.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های جهانی. در مسائل جهانی، تحولات تازه جنگ روسیه در اوکراین. خبرهای اقتصادی را هم داریم. از پیام‌های صوتی بعضی از شنوندگان هم بشنوید و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر را داریم.
مردم ما اعتیاد من ایس یک مرض قبول نمی کنند، اعتیاد مثل مجرم می شمارند. اگر سطح آگاهی مردم بلند برده شود و بفهمند که اعتیاد یک مرض است، باید به او رسیدگی شود.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان میگوید از جناح یا حزب خاص در تحولات پاکستان حمایت نمی کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که آنها خواهان داشتن رابط نیک با تمامی همسایه ها هستند. عمران خان که اکنون صدر اعظم سرپرست در پاکستان است، بارها در سخنرانی هایش حمایت صریح از طالبان داشته. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
حکومت طالبان میگوید تحولات و تغییر سیاسی مسئله داخلی پاکستان است و ربط با افغانستان ندارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شام گذشته به رادیو آزادی گفت که روابط افغانستان و پاکستان باید بر اساس اصول بین دول و همسایگی استوار باشد.
پاکستان کشور مهم است و با افغانستان اشتراکات زیادی دارد که از لحاظ فرهنگی و اقتصادی و همچنان همسایگی مشترکاتی داریم. می خواهیم که با هم همسایگی خوبی داشته باشیم. اوجا هر حکومت و هر نظامی که باشه برای ما مهمی است که پالیسی امارات اسلامی افغانستان در قبالشان خوب است و ما می خواهیم که در منطقه صلح و امنیت قائم باشه، رفاه اقتصادی به وجود بیاید، اعتماد بین کشورها خصوصا بین همسایه ها وجود داشته باشه و از مشکلات جلوگیری صورت بگیره.
اظهارات مجاهد در حال صورت می‌گیرد که عمران خان صدر اعظم سرپرست پاکستان بارها از حکومت طالبان حمایت سریع کرده. به گونه ای مثال خان در 76مین اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر پارسال گفته بود یگانه راه همین است که باید حکومت فعلی در افغانستان که هدفش همان حکومت طالبان است تقویت شود. او گفته بود که حکومت طالبان با مبارزه با تروریستان، حمایت از حقوق بشر و ایجاد حکومت همشمول پایبند خواهد بود و عفو عمومی هم اعلام کرده. اما حکومت طالبان تا هنوز به درخواست‌ها برای ایجاد حکومت همشمول و رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان عملاً پاسخ مثبت نداده است. جنجال های سیاسی در پاکستان به دنبال منحل شدن پارلمان این کشور اکنون بحث را به استر محکمه آن کشور کشانده. برای سومین روز پیهم، عالی ترین محکمه پاکستان نشست برگزار می کند تا تصمیم گیرد که آیا اقدام اخیر عمران خان و متحدانش به خاطر انحلال پارلمان نقض قانون اساسی بوده یا نه. خان در حال حاضر به عنوان صدر اعظم سرپرست به کارش ادامه می دهد. حکومت طالبان در نزدیک به 8 ماه گذشته سوی هیچ کشور به شمول پاکستان به رسمیت شناخته نشده، اما در دوره نخست حاکمیتش حکومت طالبان از سوی 3 کشور به شمول پاکستان به رسمیت شناخته شده بود.
گزارش بود در مورد این که حکومت طالبان می گوید تحولات و تغییر سیاسی در پاکستان مسئله داخلی آن کشور است و ربط با افغانستان ندارد. اما عمران خان صدر اعظم سرپرست پاکستان بارها در سخنرانی هایش از حکومت طالبان حمایت کرده. طارق فرهادی از آگاهان سیاسی میگوید که اداره عمران خان همواره حامی طالبان بوده است. جاوید نعیمی با آقای فرهادی گفتگو کرده و نخست پرسیده که عمق رابط حکومت عمران خان با طالبان در کدام حد است.
عمران خان و وزیر خارجه‌اش حامیان بسیار پر و پا قرص بگوییم از طالبان بودن، خصوصا اینا از وقتی که فیض حمید در 3 سپتامبر به کابل سفر کرد و در ساختن کابینه یک نقش داشت در کابل، بر از اینا یک رسوایی عمومی پیدا شد در پیش جهان غرب و همگی و مردم افغانستان. اما اینا ادامه دادن بر از اینکه کوشش کنند که حکومت طالبان مشروعیت ببخشن و 2 کنفرانس اسلامی را هم دایر کردن و حتی در اونجا وزیر خارجه چین دعوت کردن و بعد از او وزیر خارجه چین ترغیب کردن که تو به کابل سفر کو که همه چیز آله آماده است که چین بتانه که در افغانستان سرمایه گذاری های خود کنه در معدنیات. خب چین چندان عجله نداره، اما چین سفر کرد به خاطر که اولتر چین علاقه‌ش است که در افغانستان امنیت خودش تامین باشه و اویغورها در اونجا بروز نکنن.
آقای فرادی، آیا اداره آینده پاکستان بر روابط و حمایت از حکومت طالبان تجدید نظر خواهد کرد یا همان سیاست دیرینه‌اش را پیش خواهد برد؟
در حقیقت از میان رفتن حکومت عمران خان برای طالبان یک خساره است، به خاطر اینکه یک حامی دیپلماتیک از دست میتن. بر افغانستان شاید در آخر کم بهتر شود، به خاطر اینکه هر حکومتی که بیاید جهان غرب میتونه که دوباره مذاکرات شروع کنه و راجع به افغانستان شاید که دیدگاهشان فرق داشته باشه. اما در افغانستان چیزی که لازم است که یک اپوزیشن ساخته شوه منظم که باز در مقابل طالبان به حیث یک بدیل یا به حیث یک شریک قدرت اپوزیشن معرفی شوه از طرف جهان، از طرف هر کسی که است، با پاکستان، با طالبان، که ایو فعلا وجود نداره. متاسفانه اپوزیشن در افغانستان بسیار پراگنده است و بدون آدرس.
بله آقای فرهادی، تحولات به کجا خواهد رسید؟ یعنی بهتر بگویم دورنمای سیاسی پاکستان چطور به نظر میرسه؟
بحران پاکستان عمدتاً ناشی از این است که حالت اقتصادی در پاکستان در دو سه سال اخیر خوب نبوده و خود روپیه پاکستانی از 100 روپیه به یک دلار رفته به 180 روپیه به یک دلار، یعنی بهای خود باخته. برای مردم زندگی سخت است. خود عمران خان بعضی حرفای زده که ضد کشورهای غربی است. در نتیجه یک تعداد از همکاران خودش در حزب خودش تحریک انصاف عبده نماینده پارلمان از این جدا شدن. وقتی که جدا شدن برای خودش دیگه بسیار چانسش کم ماند که دوباره اگر رای گیری شود در پارلمان دوباره انتخاب شود. بازی پارلمان منحل کرد و قصه ساخت که فشار امریکایی سر مک ما از قدرت دور شوم. اما ای اصلا یک مشکل خودش است. در حقیقت امراهان سیاسیش ای را ترک کردن. به هر صورت چون که امکان داشت که از قدرت دور شوه، آلی یک حالت خودخواهانه را گرفته و میخواهد که به قدرت نزدیک بمانه. بالاخره قدرت رفت به دیوان عالی که تصمیم بگیره. دیوان عالی هنوز تصمیم نگرفته.
صحبتی بود با کارشناس امور سیاسی طارق فرهادی.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 16.7، 19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
در حالی که جنگ شدید و حملات هوایی روسیه در شهر ماریوپول در جنوب شرق اوکراین ادامه دارد، امروز یک موتر به دروازه سفارت روسیه در بخارست پایتخت رومانیا برخورد کرد. آرش همایون جزئیات این موضوع را دنبال کرده و در استودیوست. آخرین خبرها در مورد تشدید جنگ در شهر محاصره شده ماریوپول چیست؟
سلام و درود بر شما و شنونده ها. وزارت دفاع بریتانیا امروز در بیانیه گفته که وضعیت بشری در شهر ماریوپل در حال بدتر شدن است، زیرا بسیاری از 160 هزار باشنده ای شهر فاقد انرژی، برق، سیستم ارتباطات و مخابرات، خدمات صحی، ادویه، گرما و آب هستند. بر اساس اعلامیه نیروهای روسیه همچنان از دسترسی کمک‌های بشری به شهر ماریوپل جلوگیری کرده و گفته میشه که احتمالاً مدافعان شهر برای تسلیم شدن تحت فشار قرار داده، اما این گزارش نمیتوان به طور مستقل تایید کرد. روز قبل تلاش‌های حکومت اوکراین برای تخلیه مردم از شهر محاصره شده ماریوپل ادامه داشت و معاون صدر اعظم اوکراین گفته که دیروز بیش از 3800 تن توانستن از طریق دهلیزهای بشری توافق شده از شهر ماریوپل خارج شوند.
امروز یک موتر هم به دروازه سفارت روسیه در بخارست پایتخت رومانیا برخورد کرد. پلیس در مورد این رویداد چی میگه؟
بلی، پلیس رومانیا میگه که یک موتر امروز به دروازه سفارت روسیه در شهر بخارست پایتخت کشور برخورد کرده و در نتیجه تصادم آتش گرفته و رانندهش کشته شده. به گفته پلیس این رویداد حوالی ساعت 6 صبح امروز صورت گرفته، اما موتر نتوانسته که وارد محوطه سفارت شود. تا هنوز مشخص نیست که رویداد یک تصادف بوده یا به طور عمدی صورت گرفته. و پلیس رومانیا میگه که بررسی در مورد این حادثه ادامه داره و تا حال هویت راننده اعلام نشده. در هفته‌های اخیر چندین سفارت روسیه در سایر مناطق اروپا هم هدف تظاهرکننده‌های خشمگین قرار گرفتند. تظاهراتی که به تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین ارتباط داشته.
تشکر شنوندگان گرامی. آرش همایون بود با گزارش از تحولات اخیر اوکراین.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان. شماری از زنان و دختران در اسپانیا و کانادا در برابر بسته ماندن دروازه‌های مکاتب دختران بالاتر از صنف 6 از سوی طالبان راهپیمایی اعتراض‌آمیز برپا کردند. در اعلامیه کسوی بانوان معترض در کانادا پخش شده آمده است که آموزش حق طبیعی زنان و دختران است و کسی یا گروه حق بازداشتن آنان را از تحصیل آموزش ندارند. جزئیات را در این گزارش می‌شنوید.
بانوانی که در شهر سلامانکای اسپانیا گرد آمدند تا صدای دختران دانش آموز را آن سوی مرزها فریاد بزنند. دخترانی که درب مکتبها بروی آنان بسته شد و خانه نشین شدند. این بانوان ادعا می کنند که طالبان یک گروه هراس افغانند و مخالف تمامی آموزه های اسلامی دختران را از آموزش باز داشتند. مسعوده کوهستانی یکی از معترضان:
امروز ما جمع به خاطر ازی جمع شدیم، مردم ما جمع کردیم به خاطر ازی دوستایی کردیم که حتی دخترای افغانستان، حتی مسئولین دخترای افغانستان تلاش شده و ما هیچ کاری خاموش نمی باشیم، صدای خود را بیرون می کنیم تا اینکه جهان بداند که ما زنده هستیم.
در شهر تورنتوی کانادا نیز شمار از دختران و بانوان با پوشیدن لباسهای مکتب دختران افغانستان دست به اعتراض زدند. این بانوان از جامعه جهانی میخواهند تا طالبان را به رسمیت نشناسند. نیلوفر، یکی از زنان معترض در واکنش به بسته ماندن درب مکتبها برای دختران دانش آموز از سوی طالبان به رادیو آزادی میگوید:
از جهان تنها درخواست که دارم اینها را به رسمیت نشناسند. در هیچ جای دنیا برخلاف زنها هیچ قسم قانونی نیست که درس نخوانند، حتی در عربستان سعودی، هر جای دیگر. اینها اسلام را تخریب کردن آمده، توقعی نداریم.
بانوان معترض در کانادا با صدور قطعنامه ای از جامعه جهانی خواستند که زنان و دختران را در افغانستان فراموش نکنند. در بخش از قطعنامه خواستهای این بانوان این گونه فشرده شده است: جامعه جهانی اعضای گروه طالبان را به شدت تمام تحریم نموده و سفرهای خارجی آنان در تمام نقاط جهان جلوگیری نموده و آنان را تحت تعقیب قرار دهد. در بخش از این اعلامیه آمده است که سازمان ملل به صورت ویژه یک گروه کاری یا کمیته را برای نظارت از وضعیت حقوق بشر در افغانستان ایجاد نماید تا از فجایع حقوق بشری بیشتر جلوگیری به عمل آید. پیش از این شورای حقوق بشر سازمان ملل در 49مین نشست سالانه خود در 12 ماه حمل ریچارد بنت را به بررسی نظارت و گزارش دهی در مورد وضعیت کنونی حقوق بشر در افغانستان گماشته است. با تماس ها تا پخش این گزارش طالبان در این باره پاسخ نگفتند، اما پیش از این وزارت معارف طالبان به رادیو آزادی گفته است که منتظر دستور رهبری حکومت خود برای بازگشایی مکتب ها هستند.
و حالا هم توجه کنید به خبرهای اقتصادی افغانستان.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان میگوید چین بازار خوبی برای محصولات زراعتی و تولیدات داخلی افغانستان است. مولوی مصباح الدین مستعین عمری، سخنگوی این وزارت، امروز در پیامی به رادیو آزادی گفت: مولوی عبدالرحمن راشد، سرپرست وزارت زراعت، در ملاقات با چین زونگ دونگ، مسئول یک نهاد خصوصی چینی، گفته است وزارت زراعت در تلاش است تا با فراهم کردن امکانات در دهلیز هوایی زمینه‌های بهتر صادرات را به چین فراهم کند. در خبرنامه آمده است این نهاد خصوصی چینایی اکنون در پاکستان فعالیت دارد و می خواهد در آینده نزدیک در افغانستان هم به فعالیت آغاز کند. حکومت قبلی افغانستان برای انکشاف تجارت با چین دهلیز هوایی را افتتاح کرده بود و در آن زمان بازرگانان افغان بیشتر جلغوزه، قالین، سنگهای قیمتی و میوه خشک به آن کشور صادر می کردند. وزارت فوایدنامه حکومت طالبان می گوید قرار است کار ساخت و ترمیم 30 کیلومتر شاهراه سالنگ تا چند روز دیگر آغاز شود. مولوی حمیدالله مصباح، سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت کارهای تکنیکی و مالی آن در حال تکمیل شدن است و بخش‌های گالری، تونل و سرک سالنگ جنوبی و شمالی هم شامل این بازسازی است. آقای مصباح میگوید حدود 6 ماه قبل این شاهراه جغل اندازی شده بود، اما به دلیل برف و باران‌ها تخریب شده و نیاز است تا دوباره به شکل اساسی ترمیم شود. سخنگوی وزارت فوایدنامه هرچند در مورد هزینه ساخت آن جزئیات ارائه نکرد، اما گفت که هزینه آن از سوی این وزارت پرداخته می‌شود. این هم نرخ شمار ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: یک دلار آمریکایی 88 افغانی و 30 پول، یک یورو 96 افغانی و 93 پول، یک پوند انگلیسی 114 افغانی و 11 پول، یک ریال سعودی 22 افغانی و 91 پول، 1000 روپیه هندی 1024 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 38 پول و 1000 روپیه پاکستانی 486 افغانی.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارد و حالا هم با همکار ما آرش همایون باشد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و درود بر شما. در ادامه این برنامه من آرش همایون شما را خیر مقدم می گویم. ماه مبارک رمضان امسال در حال آغاز شده که بسیاری افغانها با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند.
کار نیز بیادر بیکاریز بیخی قیمتی هم باوجش یک بوریار دونیم هزار پس شده.
در باستاب مسائل افغانستان در رسانه های جهان هم می شنوید اینک طالبان تلاش می کنند باقی مانده سرک هایی را که خود انفجار داده اند نجات دهند. از پیام های شما:
ایران خوب با کلی نمیله، از اینجا پاسپورت نه، غیر مجاز که مرا غیر مجاز اخسرشتوف مندز نه، در نامه مسلمان اگر چه خودیم هم شیعه ایم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
بعد از یک وقفه کوتاه بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان می شنوید. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در مورد افغان هایی که باید با استرالیا منتقل شوند نوشته است. در مطلب آمده که از جمله 1400 افغان که حکومت استرالیا به دلایل بشردوستانه تصمیم گرفته که به آنها ویزای عاجل داده شود، تا هنوز هیچ کدامشان وارد استرالیا نشده است. گاردین می نویسد: بعد از آن که طالبان در ماه اسد پارسال دوباره بر افغانستان مسلط شدند، ویزای نزدیک به 1400 افغان توسط حکومت استرالیا تایید شد. گاردین می افزاید یک کمیته مجلس سنای استرالیا دیروز هشدار داد که وضعیت افغانستان با بازگشت طالبان به قدرت غم‌انگیز است و هزاران افغان که به دنبال ویزای بشردوستانه استرالیا هستند در وضعیت مبهم به سر می برند. این کمیته مجلس سنای استرالیا از وزارت داخله این کشور خواسته که فوراً باید این روند را تسریع کند و روابط با این متقاضیان ویزای استرالیا را بهبود بخشد. گاردین می نویسد چند روز پس از تسلط دوباره طالبان بر شهر کابل، ماموریت استرالیا برای انتقال مردم از افغانستان آغاز شد و در جریان 9 روز 4168 تن انتقال داده شدند. ولی تا هنوز هم تعداد زیادی از افغانها که اجازه رفتن به استرالیا را یافتند، نتوانستند که با استرالیا بروند. روزنامه نیویورک تایمز به وضعیت شاهراه سالنگ توجه کرده است. در مطلب می خوانیم که بعد از سرنگونی حکومت سابق افغانستان در ماه اسد پارسال، حالا طالبان در تلاش هستند که از خرابتر شدن بقایای سرکهای جلوگیری کنند، همان سرکهایی که در سالهای گذشته به نوشته روزنامه از سوی طالبان منفجر شده بود. از دید نویسنده هیچ کدام آنها حیاتی تر از شاهراه مرتفع سالنگ نیست. به نوشته نیویورک تایمز حالا نگرانی در مورد ذوب شدن برف، سرازیر شدن برف کوچ و جریان ترافیک برای صلاح الدین ایوبی، قمندان مسئول طالبان در سالنگ و گروه جنگجویان سابقش یک کار تازه و همچنان عجیب است. نیویورک تایمز می افزاید در 20 سال گذشته طالبان بر تخریب سرکهای افغانستان متمرکز بودند. پلها، پلچکها، کانالها، سرکهای خامه و قیر و شاراها هیچ کدام از مواد منفجره طالبان در امان نبودند. اما طالبان در گذشته گفته بودند که آنها همیشه تلاش کردند که به تأسیسات عامه آسیب نرسانند. اما از مطلب نیویورک تایمز برمی آید که پس از سرنگونی حکومت تحت حمایت غرب در سال گذشته، حالا طالبان در تلاش هستند تا زیر بناهایی را که به دست خودشان تخریب شده بود آباد کنند. اما نویسنده به این باور است که جنگ برای طالبان آسان‌تر از این کار بود.
خبر معتبر موج متوسط 12.96 و FM 3.5.
ماه مبارک رمضان امسال در حال آغاز شده که بسیاری از مردم با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. در ولایت پروان بسیاری می گویند که رمضان امسال با سالهای گذشته متفاوت است. به گفته آنها بلند بودن قیمتهای مواد خوراکی از جمله نگرانی های خانواده ها در ماه رمضان است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با گلصاحب 37 ساله در بازار شهر چاریکار مرکز ولایت پروان دست فروشی میکند. او نانآور خانواده 8 نفری است و میگوید که روزانه با فروش جراب 40 تا 50 افغانی درآمد دارد. گلصاحب به این باور است که در رمضان امسال مشکلات زیادی را تحمل میکنند.
همی وقتی که گنگ نامی خوریم بیخی قیمورچه چیزی بیاشو می خوریم نباشه نی یک بسیگه که 14 ساله دارم به خدا تا بیگه بوتل جا می کنم ده در پاگه جا می کنم بیگه میشه همی دو تا گنگ سی تا گنگ نان میارن اونم گنگ روز آواز می کنیم اونمون نان بیگه میشه نان روز آوازیم.
بلند رفتن نرخ مواد خوراکی اولیه یکی از مشکلات در رمضان امسال از نظر شمار زیادی از باشندگان ولایت‌های شمال کابل، پروان، کاپیسا و پنجشیر است. بسیاری از باشندگان ولایت‌های شمال کابل به این باورند که در سال‌های گذشته مردم از ماه رمضان با آمادگی لازم و تهیه خوراکی‌های مختلف استقبال می‌کردند، اما حالا به دلیل افزایش میزان فقر و بیکاری، بسیاری‌ها مانند گلصاحب برای پیدا کردن نان خشک درمانده‌اند. غلام سرور 54 ساله کراچی دستی دارد و در بازار ساحه چوک شهر چاریکار برای بردن بار آماده است، اما او از بیکاری مینالد.
کراچی دارم میام شهر کار میکنم، پیسه یک دو تا نان برای کار نیست، بیا در بیکاری است بخی قیمتی هم باوجش در یک 30 روپیه 40 روپیه 50 روپیه زیاد نمیشه از بالا. یک بوریار 2500 روپیه شده، یک بوشک روغن 3000 روپیه. تقاضا داریم بیادر به ما یک کمک معاونت کنند دیگه به می بیچاره مردم.
به گفته غلام سرور، بلند بودن نرخ مواد خوراکی در ماه رمضان توان خریداری آن را از آنان گرفته است. محمد عمر، دکاندار عمده فروشی مواد اولیه خوراکی در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان، میگوید که تفاوت قیمت ها در ماه رمضان این است که قبل از رمضان یک بوری آرد را 2000 افغانی به فروش می رساندند، اما حالا 2400 افغانی می فروشند.
همی آرد روغن قیمت شده دیگه دلار تا بالا میشه. همی حالا در روغن ما 20 به در بزیاد فایده نداره. بورم که کل دلار تا بالا میره پاید تاوان میخواد. مردم بسیار دولت فقر است. نسبت به سابق حالا نمیرم این روغن یک سری بوره فروختم. یک سری بوره من در بفایده گرفت. کرای دوکانی جنجال خرش خانه میشه. دلیش به نمیخواد به پیسه ایست. پیسه نیست. سال سابقه بود یک نفر ماش داشت. آنکوی ماش.
با این حال مسئولین حکومت طالبان در ولایت پروان میگویند برای جلوگیری از بلند رفتن نرخ مواد خوراکی اولیه اقداماتی را روی دست گرفتند. محمد ادریس هوشمند، سخنگوی اداره شاروالی شهر چاریکار مرکز ولایت پروان، در این مورد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
تحول اخیری که در کشور رونما گردید به شکل چشمگیر نرخ دلار ناگهانی بالا رفت. متاسفانه که در بازار نرخ مواد اولیه با قیمت بالا فروخته میشه و همه این متاثر از بالا رفتن ارز است. شاروالی شهر چاریکار یک پیشنهاد به خاطر کنترل مواد اولیه در بازار کردند که بر اساس حکم مقام ولایت یک نرخنامه شاروالی چاریکار صادر نمود که بر اساس اون نرخنامه و ما شاروالی چاریکار منتظر از این است که یک اصول و قواعد خاصی در مورد کنترل نرخ در بازار وضع شود که بر پایه از او بتانه که نرخ مواد اولیه را در بازارها کنترل کند.
به اساس گزارش ها پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در بیش از 7 ماه گذشته اقتصاد کشور دچار سقوط آزاد شده است. برنامه غذایی جهان میگوید که نزدیک به 23 میلیون نفر در افغانستان، یعنی بیش از نصف نفوس، به اندازه کافی به مواد غذایی دسترسی ندارند. برخی از کشورهای تمویل کننده وعده کردند که بیش از 2 میلیارد و 400 میلیون دلار کمک خواهند کرد. حال بسیاری ها به شمول گلصاحب در پروان برای دریافت این کمک ها لحظه شماری می کنند.
پیام ها و نظریات شما.
ما یک تن از بامیانیم. روزی که طالبات بیست بکار شده، افت ما مشاکی زندانی رو به یک گیتهان گیر کده در ولایت هرات. افت ما تا هنوز رو نه محکمه نه دیگه
یک لغمان از ولسوالی خرقی با خدا گردیم که دولت تالی ما بیشی مواد دیده باشیم. همین مصوصا و علام که از همون ملکه را پیش میکنه، همون نفره خود را نمشته میکنه.
از بانیانیم راجع درباره امزی کمکا هنیان کمک میده ما لفتار میده فلانی دولت کشور کمک کده فلانی اینی خدر کمک کده اما یه قبیه یک سال میشه که ما کمک دوم دویمی دیگره مهاجرینی که از اوکراین مره بیخیش اروپا بیخیر تاویل نگه خانه قبل از او بسش دروش نماده نه اما مهاجرین افغانی یک خیل کنی آلی به اندونزی نمیله بلروس نمیله از مرف ایران خوب با کلی نمیله از اینج پاسپورت نه غیر مجاز خسرشتوف میندز نه در نامه مسلمان اگر چه خودیم هم شیعه ایم اما ایران در نامه مسلمانه بخش از او شیعه سنی هر طایفه فرق نه مگر کل اگیر خسرشتوف میندز نه که مهاجر باشد اگر نه مهاجر افغانی کارمه از دست خود طول پیدا نه.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. توجه کنید به سرخط خبرها. شماری از زنان و دختران در اسپانیا و کانادا در برابر بسته‌ماندن دروازه های مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم از سوی طالبان در افغانستان راهپیمایی اعتراضی برپا کردند. حکومت طالبان می گوید از هیچ جنا و یا حزبی در تحولات پاکستان حمایت نمی کند. ستر محکمه پاکستان امروز 6 اپریل برای تصمیم گیری در مورد این که آیا اقدام اخیر عمران خان صدر اعظم پاکستان در زمینه انحلال پارلمان نقض قانون اساسی این کشور است جلسه می کند. عمران خان در هفته گذشته اکثریت را در پارلمان از دست داد و برای عدم اعتماد روبرو شد. امریکا و متحدین آن در نظر دارند که به هدف منزوی ساختن هرچی بیشتر روسیه تحریم‌های شدید در بخش‌های اقتصادی و تکنیکی بر این کشور امروز وضع کنند. اتحادیه اروپا یک سلسله اقدامات علیه هنگری را به دلیل برگشت حکومت این کشور از معیارهای دموکراتیک نافذ می‌کند. و پرچوی جریان برق در امریکا به علت ناگواری هوا در دو دهه گذشته دو چند افزایش یافته است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حالا هم توجه کنید به این برنامه.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا هستم و شما را به برنامه این هفته کاروان زر خوش آمدید میگویم. در مطلب نخست برنامه میشنویم که نخستین دور پلیس مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان با پایان آموزش ها آغاز به کار کرد.
به اشتراک کنندگان این سیمینار مسئولیت های پلیس، دستگیری متهم، چگونگی تلاشی متهم و تلاشی خانه شامل است.
از معتادان زندانی شده میشنویم که میگویند پاسپاری کردن چندین ماه در زندان طالبان به آنان اجازه برگشت به خانه را نمیدهد.
متعدد خیلی روزه ممادر گرم اینجا امی خواهش دار کازار که نفوذ خیلیه.
در مصاحبه با یک دکتر از دشواری ها و موانع در برابر تلاش ها برای تداوی معتادان آگاه خواهید شد.
بارها بر ما گفتن که در کدام بخش کار میکنین، ما گفتیم که در بخش معتادین، بر ما گفتن که خودت معتاد نشی.
داستان زندگی شاپیره ای را میشنویم.
اینه متکتن یک تفر زندگی میکنم را دونمون یک خانه که یک ادار فکر را گرفته بودم خیلی که تمی درد غم کلتی مخد مبارزه کردم.
در یک دراما میشنویم که چرا انور در محفل عروسی یکی از دوستانش به قهر میشود و محفل را ترک میکند.
او بچه ها این دیوانه که دیگه آمده
ها؟ ای خدا زده الا برو برو که بریم بینی ما را بریدی بیاقل در کار کس چی کار داری؟ عروسی از مردم است، او میفهمند کارشان.
برنامه را با اقدام تازه حکومت طالبان برای تشکیل پلیس مبارزه با مواد مخدر آغاز می کنیم. نخستین دور منصوبین پلیس مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان با دریافت سند فراغت آغاز به کار کردند. این منصوبان در جریان یک سیمینار کوتاه مدت در رابطه با دستگیری قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر آموزش دیدند. اما چگونگی جلوگیری از کشت کوکنار و تخریب مزارع آن در این آموزش ها شامل نیست. تحلیلگران سیاسی به این باورند که حکومت طالبان اراده قاطع به منع کشت کوکنار ندارد. از همین رو در برابر کشت کوکنار که اساس مشکل مواد مخدر را در افغانستان تشکیل می دهد، قاطعانه عمل نمی کند. شرح موضوع را همکار ما گزارش می دهد.
وزارت داخلی حکومت طالبان برای نخستین بار 50 تن از افسران و سربازان پلیس مبارزه با مواد مخدر را پس از آموزش‌های کوتاه مدت فارغ کرد. بر بنیاد معلومات وزارت داخلی حکومت طالبان، این منصوبین پلیس در 8 بخش آموزش دیدند، اما در آموزش‌های آنان چگونگی منع کشت کوکنار و تخریب مزارع کوکنار شامل نیست. حسیب الله احمدی رئیس دفتر معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله میگوید دوره آموزشی برای منصوبین مذکور 15 روز بوده است.
به اشتراک کنندگان این سیمینار مسئولیت های پلیس، دستگیری متهم، چگونگی تلاشی متهم و تلاشی خانه، دستگیری قاچاقبر، تعقیب قاچاقبر و ترتیب دوسیه برای متهم و معرفی وی به نهادهای عدلی و قضایی شامل است.
مسئولان معاونیت مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان هرچند بر حفظ نهادهای مبارزه با مواد مخدر تاکید میکنند، اما از میان قطعه تخریب مزارع یا NIU بخش تحقیقات تکنیکی یا TIU بخش تحقیقات حساس مبارزه با مواد مخدر یا SIU و چندین بخش دیگر هیچ یکان در حال حاضر وجود ندارد و کارمندان آن خانه نشین شدند. حکومت طالبان از 4 ماه به این سو از دستگیری ده‌ها قاچاقبر کوچک و فروشنده مواد مخدر خبر داده است. اما با آنکه در 2 فصل اخیر کشت کوکنار طالبان بر افغانستان حاکم بودند، در این مدت هیچ عملیات برای تخریب مزارع کوکنار انجام نشده است. خالد پشتون تحلیلگر سیاسی به این باور است که حکومت طالبان بنابر برخی دلایل اراده قاطع به منع کشت کوکنار و اجرای عملیات بر مزارع کوکنار را ندارند.
طالبان یک نوع تعهد لری.
طالبان یک نوع تعهد دارند. تعهدشان کمک هایی است که در 20 سال گذشته با دادن عشر و کمک از سوی قاچاقبران، سارعین کوکنار و زمینداران با آنان صورت گرفته است. طالبان در برابر این افراد یک نوع مسئولیت اخلاقی دارند. قاچاقبران و زارعین کوکنار نمی توانند از این مسئله صرف نظر کنند، زیرا منبع بزرگ عاید آنان مواد مخدر است و طالبان در 20 سال گذشته از آنان کمک های گزافی به دست آوردند.
در حالی که قرار است تا 1-2 هفته دیگر حاصلات کوکنار در مناطق گرمسیر افغانستان برداشته شود، حکومت طالبان تا حال رسما کشت کوکنار را منع اعلان نکرده است. اما به تازگی سخنگوی حکومت طالبان گفته است تا زمانی که با دهقین در بخش کشت بدیل کمک صورت نگیرد، آنان مانع کشت کوکنار نخواهند شد.
شنونده های عزیز، در گزارش شنیدیم که تحلیلگران سیاسی با توجه به موقفگیری های اخیر حکومت طالبان بر اراده آنان در مبارزه با مواد مخدر تردید دارند. در ادامه می پردازیم به برخورد حکومت طالبان با معتادان مواد مخدر. معتادان مواد مخدر در زندان ها شکایت دارند که ماها می شود حکومت طالبان آنان را در زندان انداخته و رهایشان نمی کند. معتادان هرچند از تهیه غذا توسط مسئولان زندان ها راضی اند، اما میگویند که به دکتر دسترسی ندارند و برای ترک اعتیاد ادویه کافی در اختیارشان قرار داده نمی شود. روانشناسان بخش تداوی اعتیاد زندانی ساختن معتاد به هدف ترک اعتیاد را خلاف معیارهای تداوی و نقض حقوق انسانی وی می دانند. ادامه این موضوع را در گزارش همکار ما دنبال کنید.
سابرشا که در گذشته از چرس استفاده می کرد و 6 ماه قبل توسط حکومت طالبان به زندان فراه برده شد، در این مدت بدون دسترسی به دکتر و ادویه چرس را ترک کرده و در داخل زندان خمار چرس را با نسوار می شکند. سابرشا معتاد زندانی در فراه و صمد معتاد زندانی در زندان کندهار که در این 6 ماه هیچ یک از اعضای خانوادهشان را ندیدند، میگویند تعداد معتادان در زندان‌ها خیلی زیاد شده و آنان به تنگ آمدند.
حالا شش ماه میگم معتاد خیلی روزه معتاد گرم اینجا. همه خواهش دار که آزاد کنید. نفوس خیلی است. 170 تا 1 کیلو که نفوس گرم نه.
هر چی رشتید ما از ناراضیم. خب میوه مثلا غذای نون ما از اونها خیلی ما از ناراضیم. خاطر مهم اینه که ما ریلا کنه چرا نیم مهم میشه که ما اینجا براجو که برم پیش بچه خودی.
مسئولان حکومت طالبان در این دو زندان میگویند هرگاه آنان اطمینان حاصل کنند که معتادان موجود در زندان مواد مخدر را ترک کردند، پس از اخذ تضمین از خانواده هایشان آنان را رها خواهند کرد. بر اساس معیارهای جهانی تداوی اعتیاد، مرحله ترک اعتیاد در داخل بستر برای یک معتاد 45 روز در نظر گرفته شده و در این مدت بر علاوه ترک مواد مخدر، عوارض جانبی صحی به ویژه روان معتاد نیز تداوی می شود. روانشناسان برخ تداوی اعتیاد به این باورند که اعتیاد یک مرضی و وابستگی روانی است و معتاد در کنار فاصله گیری فیزیکی از مواد مخدر نیاز دارد تا به وابستگی ذهنی به آن نیز پایان دهد. سالم سدید روانشناس می گوید نگهداری معتاد در زندان سبب خواهد شد تا وی عقده بگیرد و پس از رهایی دوباره به مواد مخدر رو بیاورد.
یکی از روش هایی که در تداوی مریضان معتاد اصلا کاربرد نداره روش زور و فشار هست. مریضان اگر فکر کنند که با زور فشار مجبور به ترک اعتیاد میشن، ضدیت ایجاد میشه در بین آنان و هرگز به تداوی تن نمیدن. تنها راهی که میشه یک مریض معتاد مواد مخدر وادار به ترک کرد، جلب رضایت خودش و آماده کردن خودش از لحاظ روانی است که این در زندان ها ممکن نیست.
دو ماه پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، آنان هزاران معتاد را از شماره از شهرهای بزرگ جمع‌آوری و به زندان انداختند. متخصصان ترک اعتیاد زندانی ساختن معتادان بدون دسترسی به ادویه، دکتر و روانشناس را خلاف اصول و معیارهای تداوی می‌دانند.
اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینا مام آمدام، اینا رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا، خوب وقت رسیدی.
اوهو، ای خیروین از ایروین. شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتا.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز قابل دسترس است. به حال می رویم و از دشواری ها در برابر کار کارمندان مراکز ترک اعتیاد آگاه می شویم. هرچند از آغاز تداوی معتادان مواد مخدر در افغانستان نزدیک به 2 دهه می گذرد، اما هنوز نیز مردم با کارمندان این بخش همکاری لازم ندارند. دکتر خالده مسئول شفاخانه 60 بستر تداوی معتادان زن در کابل می گوید وقتی وی به عنوان کارمند تداوی معتادان آغاز به کار کرد، حتی نزدیکانش مخالف کار وی بودند، اما وی به وظیفه‌اش ادامه داد و با صدها معتاد مواد مخدر در بخش ترک اعتیاد همکاری کرد. دکتر خالده در رابطه با مشکلات و موانع در برابر کار وی و تداوی معتادان بیشتر به همکار ما گفته است.
چون بخش اعتیاد بخشی است که به حساب هم خرما و هم ثواب، اگر ما صادقانه در این بخش کار بکنیم و یک فامیل از این مصیبت نجات بدیم، دقیقت هم ثواب دنیایی و هم آخروی است. به این خاطر ما این بخش انتخاب کرد.
تداوی معتادین هم نسبت به تداوی امراض دیگه فرق میکنه. اول که شما در این بخش آمدین، با کدام مشکلات روبرو شدین؟
در اوایل مشکلات زیاد بود. راستی هم این بخش بیخی یک بخش جدا است، ولی با مرور زمان با مشکلات مقابله کردیم و بالاخره تانستیم بعد از گرفتن بعضی سیمینارها و تجاربی که در این مدت ما داشتیم مشکلات حل شده. این بخش بخی بر ما نو بود و ما با این مریضا چون در حالت سمزدائی بعضی مشکلاتی که پیش می آید، مریض مخرش میشه، نارام میشه و بعضی مسائلی که وجود داشت بر ما عجیب بود و نمی تونستیم که چه قسم با مریض رویه بکنیم. فعلا این مشکلات حل شده.
در بخش اعتیاد کار کردن در مردم عام یک قسم لکه ننگ شمرده میشه. مثلا مردم میگن که چطور تداوی معتادی نمیکنین. شما هم را این قسم یک گپا یا می قسم مردم روبرو شدین؟
چون در این بخش کار کردن قسمی که شما گفتین، مردم فکر میکنن به نظر یعنی تمسخرآمیز یا ریشخند میبینن، فکر میکنن که کسی که در بخش ایجاد کار میکنه و خودش هم معتاد میشه. بارها بر ما گفتن که در کدام بخش کار میکنین، ما گفتیم که در بخش معتادین امرای معتادین سر و کار دارم، بر ما گفتن که خودت معتاد نشی. دلیلش همی است که مردم ما اعتیاد منعیس یک مرض قبول نمی کنن، اعتیاد مثل مجرم می شمارن. به او خاطر اگر سطح آگاهی مردم بلند برده شوه و بفهمند که اعتیاد مثل امراض دیگه یک مرض است، باید با او رسیدگی شوه، در او صورت باز هیچ کسی فکر نمی کنه و معتاده و منعیس یک مجرم نمی شناسه.
در بخش دستاوردهایتان چیست؟
در این مدت دستاوردهای خوبی ما داشتیم. بعضی از فامیلا که تداوی شدن دوباره به وظیفه خود برگشتن، بعضی معتادینی که بودن مثلا دکتر بوده یا انجینر یا قابلگی خواندن، ما هر قسم مریضای در این مدت داشتیم. بعضی فامیلایی که از سبب اعتیاد بینشان جدایی و طلاق روبرو بودن و ما باعث شدیم که حداقل توانستیم هر دو خانم شوهر تداوی شوند، و یا بعضی جایایی که شوهرش معتاد نبوده خانم معتاد بوده، چون خانم معتاد بود میخواست که خانم خود طلاق بده، ولی ما بعد از اینکه خانم تداوی شده دوباره پس به فامیل تسلیم شده، از این مشکلات جلوگیری صورت گرفته. و یا بعضی فامیلایی که مشکلات داشتن میخواستن از بخاطر بدست آوردن مواد طفل خود بفروشن و مواد بدست بیارن، ما تانستیم که حداقل این مشکلات ایتیادشان حل شوه و از این فروختن طفلشان جلوگیری شوه. یعنی امید است که معتادین باید تداوی شوند و دوباره یک تصمیم قاطع باید داشته باشند که تداوی شوند و زندگی خوش داشته باشند.
در بخش اعتیاد کار کردن واقعا یک کار بسیار سختی است. در این بخش چه چیزهایی هستند که شما را میرنجانه؟
واقعا کار کردن با یعنی خانمای معتاد یک چالش بزرگ است. در حقیقت اولین مشکلی است که خانما حاضر نمیشن به تداوی و یا انکار میکنن از اعتیاد خود، چون بعضی مسائل و مشکلات فامیلی وجود داره. اعتیاد مثل یک لکه اجتماعی یا استگما میشمارن، به او خاطر تداوی نمیشن و اونا فکر میکنن اگر خانمشان به تداوی حاضر شوه بیاد شفاخانه، خیش قوم همگی با خبر میشن که خانم و یا دخترشان معتاد است. به این خاطر اونا اولین چیزی که از انکار میکنن، اعتیاد خود به کس نمایان نمیکنن که اونا معتاد هستن. اینمی یک رنجی است که با وجودی که ما میفهمیم که یک خانم و یا یک دختر خانم معتاد است و او تداوی و حاضر به تداوی نمیشه. و یا در بعضی مسائل بعضی فامیلا خانم و شوهر هر دو معتاد هستن، خانم میخواد تداوی شوه ولی شوهر ممانعت میکنه یا خودش تداوی نمیشه، چون این بخش اعتیاد باید فامیلی تداوی شوند، خانم و شوهر هر دو یک جا بستر شوند و تداوی شوند، چرا که اگر خانم ما زحمت بکشیم و تداوی بکنیم دو فامیل بره و او نتیجه نمیده، چون شوهرش معتاد است و اینا دوباره پس اوت یا ریلپس میکنه. این یک چیزیست که همیشه بر ما در داور است که با وجودی که سنترها یا مراکز تداوی وجود داره، ولی بعضی خانما به آسانی حاضر به تداوی نمیشن و نمیایند در سنترها که تداوی بکن.
در 12 سال که شما در بخش تداوی معتادین کار کردین، چند نفر شما تداوی کرده باشین؟
در این مدت که کار کردیم تقریبا بالاتر از 2000 خانم تداوی شده که بعضیشان موفقانه تداوی خود سپری کردن، ولی بدبختانه بعضی دوباره معتاد شدن و دوباره تداوی شدن و یا معتاد هستن.
دوباره اعتیادشان شما را چقدر می رنجانه یا برای شما چقدر دوار است؟
ریلپس یا اوت در اعتیاد یک مسئله عام است، یعنی حتمی است، و این خاطر ما هیچ وقت ناامید نمیشیم.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی میگردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده میتوانید.
حال نوبت خاطره برنامه این هفته کاروان زر است. شاپیره که در حال حاضر در شهر کابل زندگی می کند، همراه با فرزند خردسالش در یک خانه کرایی زندگی می کند و می گوید 4 سال از مواد مخدر استفاده کرده است. شاپیره 3 بار ازدواج کرده است. 3 سال پیش شوهر قبلیش وی را ترک کرد. شاپیره از دشواری های زندگیش به همکار ما قصه کرده که به دلیل اعتیاد با آن روبرو شده است.
من خانه بودم دیگه، در خانه کرایی بودم دیگه، کات یک زنکه همسایه بودم. بود این بچه خورترک ما مریض شد، بود من این بچه خورترک گرفت می زنکه را گفتم خیلی هم دخترای من فکرت باشه که ما میرم این بچه پیش دکتر میبرم. من این بچه را که بودم پیش دکتر، وقتی که از این طرف آمدم که این زنکه 3 دانه دختر من را کتم ده خانه مالم بار کرده بر آمده دیگه. من این دخترای من که این زنکه برد یک زیاد لگرخونی میکن، روز تابیگا در اون مجا میشستم، هم کالان سایده میکنم، هم گریان میکنم. از صبح تابیگا میگشتم، شب میمارم در خانه گریان کرده. باز یک روز همون تازه میراه تیر میلدم، از را تیر میلدم گریان کرده، یک دنکه مرسرا کرد، گفت چرا تا میقدر دیر میشه تو گریان میکنی؟ من گفتم اینو تو والا 3 تا دختر من گفت را این بخاطر از اینیا مرگ بیاد جگرخونی نکو، اینا بیدی یک دیزه شیشه بدن. بعد ما گرفتم یک روز دارم کتف، یک دیگر دارم، یک روز دیگر دارم. بعد رقم کمک غمم غلط شد دیگر، یک کمک دیگر خونیم کم شدارم. بعد بالاخره من خودم معتاد شدم، 3 سال 4 سال شکه شدم. این امیال شوارم گرفت، طلاق مرا داد، خط مرا داد، بخاطر هم اولادا مرا از خانه کشیدن. اون 3-4 دانه بچه های ما تر در خانه نمیمانیم که بیای زندگی کنی. خودم چون که یک دن بودم، تنها بودم، که بر من خط مصرف نمیداد. مدت 5 سال ما دمی کو کالا سودا میکردم، از پیسی از امون کرای خانی خورم جور میکردم، اونا نان خوردن خورم جور میکردم. من خودم کتم یک بکلی ما در مدت 5 سال 6 سال اینه میتو کتم یک تفر زندگی میکردم. با دونم اون یک خانگه که یک ازار پک را گرفته بودم، خیانه کتمی درد و غم کل چیز من خودم مبارزه کردم. سر وجود من اینه می تاثیر کرد که یک تکم لاغر کردنی، لاغر کرده بود، سیاه کرده بود، بیکاره کرده بود. از جایی که می خیستم کل جانم درد می کرد، تا که ما اول که می خیستم از جایی که تا که من نمی رفتم مواده نمی زدم، باز من در کار کرده نمی تانستم، باز من کالا فروخته نمی تانستم، گشته نمی تانستم. یعنی من تا 3 روز 4 روز در جایی مفتیدم، از جایی خیسته نمی تانستم. باز اونو به مر یک دو نی دارم، یک دفعه باز دویدن می شیم، باز کار کرده می تانستم. باز دیدم که بدردم نمی خرار، اینه و بطلی مچر که چطل می گرد، مردار، کالای دیرخته نمی تانستم، بسر باز دیرجه نمی تانستم. باز من اتتی پودری نکا کردم، باز در خانه شب روز پودر می زد، شب تاسو پودر می زد، روز تا بگم. آن باز شبر پودری ایلا کردم فامیدی، باز خودم رفتم در شفاخانه بستر شدم، باز آمرم طلاق خود ازی گرفتم، باز سرنوشت از دیگه زندگی، حال باز یک آدم جور تیاره گرفتم، باز اونو نه عملی نه پودری.
آیا می دانستی؟ آیا می دانستید که تداوی اطفال معتاد به مواد مخدر در مقایسه به معتادان بزرگسالان دشوارتر است؟ در این رابطه صحبت‌های دکتر شفیق الله شریفی را می شنویم.
در دوران حاملگی مادری که از مواد مخدر استفاده میکنه، وقتی که طفل به دنیا میاره او طفل معتاد میباشد، یا مادری که طفل خود شیر میده وقتی که خودش معتاد باشه طفلش هم به شکل از اشکال معتاد میشه، چون از بطن مادر از شیر استفاده میکنه. و وقتی که طفل سنش بالا میره، مواد مخدری که به مادر و پدر میاره یا به سایر اعضای فامیل میاره، با مرور زمان ای از استفاده کننده غیر مستقیم و مستقیم میره. تداوی اطفال هم آسان است و هم چالش برانگیز است. اگر آسان بگویم به این معنی که اطفال در حالت انکشاف ذهنی هستند، اینا زود میشه که یک گپ را بپذیرند، زود میشن که ریکاوری شون یا ترک کنن. و چالشش باز برعکس ای است که وقتی که یک فامیل سالم نباشد، مادر و پادرش معتاد باشه یا سایر اعضای فامیلش دیگه، اینی باز یک چالش بزرگ است که ما باید همزمان هم پدرش تداوی کنیم، هم مادرش و هم سایر اعضای فامیل، تا یک محیط پاک به اطفال باشد.
آیا می دانستید؟
دا
در آخرین دقایق برنامه می رویم و در یک دراما می شنویم که چرا انور در محفل عروسی غرق شده و محفل را ترک می کند. انور و اکرم دو دوست با هم نزدیک هستند و یک شب به محفل عروسی یکی از دوستانشان می روند که در آنجا محفل موسیقی هم است. در این وقت انور ناگهان غرق می شود. از جای خود بلند می شود و با مردم جنجال می کند و با این کار وی محفل عروسی برهم می خورد. این که انور چرا غرق می شود، با کی جنجال می کند و بعداً چه اتفاق می افتد، ادامه آن را در این دراما می شنویم.
استاچو استاچو
این استاداستم بیا
سلام علیکم مانده نباشی اکرم
زنده باشی تو مانده نباشی
خیرتی زجالا کجا روان هستی
اینه کجا هستی خنده داشت آره چرا ناخنو خنده میکنی بخیالم که باز از شراب خدا پر ساختی چطور
تو برو خالی بودن مرا چی میکنی اینه بو کجا روان هستی بخیر
دیگ آروسی روان هستم
خوب خی آروسی روان هستی ها
اینه تو خی خانه ما برو بچه ما خانه هست ما آروسی میرم امینا نکه خوردم زود کدم ابراهیم باز تا صبح قصه خواد کردیم
تو رو خدا ای دیگه چه رقم اندیوالیست که تو آروسی میری و مرا در خانه میمانی ها
آله تو رو چطور ده یان روز من امروی خود ببرم
چرا؟ کالا در جانم نیست؟ یا با چهار پای میرم ها؟
تو که نشه شوی چهار پای چی میکنی که بیخی دیوانه میشی؟
با هم دیگه هم با دیگه بارا بابا ماجد خود نیست کجا نشرف سرم میدارم آروسی خود جای میل هست جای خنده هست جای مزاق هست
مزاق خود میباشه اما جای خرمستی خود نیست
این از من خرم جور کردی ها؟ خیر خیر
خر خود خوب است بارا میبره تو که نشه شوی با گپام نمیفهمی اونجا مردم های خوب و با عزت هستن خود شرماندی ما
نمیشرمانم تو مرا بیخی دیوانه فکر کردی برو که بریم
خو خی بالا شو اینه او بچه در جای من میشینی اونه در اون چاکی اون از اون دروازه بالا شو در اونجا بشی
مرا میمانده که من دریواری میکنه بمشم خو خو دیگه اینه
اوف چی بلا هستی چه قضیات شراب خوردی ای خود در دمتری هم بوی تو میایه ای تو نشه که اوجه در جنجال گرفتار ما کنی
برو برو حرکت کن ترسو هیچ گپ نیست فقط تنها امروز من شراب خورده
من مشناسمت از امو سابق مشناسم
خوب است که مشناسیم ساقی آمد دریا دریا پر کن از وفا جامم زغم ها
خالیست بیا که اونو جا بشینیم
بیا که بشینیم بیا بری اوف چی رقم صدای موسیقی چقدر بلند است گوشوهای من خورد
بیا که از در اون دورتر بشینیم
ما خود دور خواهد چشتیم این مردم دیگه چی کنن ها تو این سالون خورد بی بی و این لاس بی کلان 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 بی بی تو میگی فقط استیدیوم است و یک ده هزار نفر نمیده شیشته جمع کن بگو لاس بی کلان تا جمع کن
خیره صبر کن حال نان گاوردن موسیقی را قطع میکنن
یارا من خوی موسیقی مایی تعمل کده نمیتونم بخی مغز من خور
ای خو گپ آسان است پایای ما را خو بسته نکدن بیا که بریم بیرو
گوشای ما را خوردن این صدای موسیقی چی خب بلند است
ای دیوانه شرماندی ما آرام باش
چرا آرام باشم تو به خدای موسیقی بر انسان است
و بچه ها این دیوانه کتی کی آمده ها
ای خدا زده الا برو که بریم بینی ما را بریدی بیقل ده کار کس چی کار داری آرسی از مردم است او میفهمن کارشان یارا راز گفتن که از دوست نادان کده دشمن دانا خوب است
چطور کدش کار داداشته باشم
او بچه تو دیوانه شدی چی بلا چرا ناغ ناغال مغال میکنی؟ بچا بیا این ایره کی خبر که کی ایره آورده؟
آجی سب ای امرای ما آمده بجای از این من مذرت میخوایم یک اشتباه کرده دیگر
تو ای گفا ربان چی اشتباه کردیم که اشتباه کردیم اشتباه کردیم مرا کم میری در جای
اوف اوف از دان ازی چقدر بوی بد میایه ای بدبخت خونشه است ای رزی جا بکشین محفل خوشی ما را ای خراب کردی چی میکنه
آجی سب اشتباه از ما بود اینم یا لینه میریم
شنونده های رادیو آزادی، این بود داشته های برنامه این هفته کاروان زر. تا هفته و برنامه دیگر خداوند نگهدارت.
کاروان زر
رادیو آزادی در امواج کوتاه
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز
12070 کیلوهرتز
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.